استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در منطقه کارته پروان کابل دو تن به شمول یک نیروی طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفت که حمله پس از پادر آمدن مهاجمان پایان یافت. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. مارکس پوتزل دیپلمات آلمانی به عنوان معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تعیین شده است. این سازمان در بیانیه گفته است که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیروز تعیین پوتزل را در این پست اعلام کرد. در بیانیه گفته شده که او اخیراً به عنوان سفیر جرمنی برای افغانستان کار کرده است. پوتزل از سال 2017 تا سال 2021 به حیث نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه کرده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز دارد. بر اساس بیانیه که دیروز از سوی این نهاد نشر شد، تا کنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. این بیانیه به دنبال سفر کلی کلیمتس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان و پاکستان نشر شد. کلیمتس در این سفر تاکید کرد که به حمایت از نیازمندان در افغانستان ادامه می دهند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید میدان هوایی ننگرهار پس از حدود 2 دهه برای پروازهای غیر نظامی آماده شده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت:
میدان هوایی ننگرهار پس از 2 دهه برای پروازهای مسکون آماده و فعال شده است. ترمینال هم فعال است و برای پروسس کردن امور مسافرین به صورت منظم آماده شده.
احمدی افزود که ترمینال میدان هوایی، برج‌های مراقبت، تجهیزات و سیستم مخابره بازسازی و خط نشست و پرواز آماده شده است. و دو سرباز پیشین آمریکایی که برای حمایت از جنگ اوکراین به آن کشور رفته بودند از سوی نیروهای روسیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها، این دو نظامی که باشنده های اصلی ایالت آلاباما آمریکا هستند، در جریان جنگ در خارکیف به دست نیروهای روسی اسیر شدند. رسانه های روسیه دیروز تصاویر هر دو آمریکایی را نشان دادند که زندانی شدند. بر اساس گزارش ها، صدها تن از شهروندان برای غربی به صورت داوطلبانه به اوکراین رفتند تا از این کشور در برابر تهاجم غیر موجه روسیه دفاع کنند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که حمله به عبادتگاه هندوها در کابل پایان یافت. آیا طالبان در تامین امنیت اقلیت ها کوتا آمدند؟
نیروهای امنیت دفاعی طالبان یک نیروی مسلکی نیست، زیادتر یک ماشین جنگی. اینا کار کشفی و پلیس و تحکیم قانون نمی دارند و با او آموزش هم ندیدند.
نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند؟
نشریه انسایدر در شماره اخیر خود در مورد مبارزه در برابر خشونت علیه زنان در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده. نشریه به تلاش‌های یک خانم افغان به نام وحیده امیری اشاره کرده است.
و در برنامه یک کاروان زهر،
درد دل مادری را می‌شنویم که صحت، ثروت و حتی فرزندش را در راه اعتیاد از دست داد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه اهل هنود در کابل 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این حمله که ساعت 6:30 صبح آغاز شده بود 11:30 پیش از چاشت پایان یافت. وزارت داخلی طالبان گفته که دو جسد از حمله کننده ها در محل دیده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که طالبان و هند با هدف بهتر شدن و تقویت روابطشان گفتگوها را آغاز کردند و محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع گفته است که میخواهد این روابط پس از دیپلماسی به همکاری های نظامی گسترش یابد، یکی از عبادتگاه های اهل هنود در کابل هدف قرار گرفت. وزارت داخلی طالبان میگوید در نتیجه حمله مسلحانه در درمسال اهل هنود در ساحه کارته پروان کابل دو تن کشته و 7 تن زخم برداشتند. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت در مورد این رویداد در ساحه به رسانه ها گفت:
یک سرباز امنیتی به شهادت رسیده و به همین گونه یک تن از هموطنان اهل هنود ما مرده است. حمله کننده ها از پا در آورده شده و حالا ساحه تصفیه می شود.
به اساس معلومات وزارت داخلی طالبان، حمله حوالی ساعت 6:30 صبح امروز پس از داخل شدن افراد مسلح با داخل درمسال اهل هنود آغاز گردید. با گفته سخنگوی این وزارت، افراد مسلح نخست با پرتاب بم حمله کردند که در درمسال آتش سوزی صورت گرفت. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده می‌شود که شعله‌های آتش تا منزل دوم درمسال رسیده است و تعداد از اهل هنود در تلاش نجات دادن جان‌هایشان هستند. با گفته سخنگوی وزارت داخله، افراد مسلح قصد داشتند که در میان ازدحام مردم موتر بم را نیز انفجار دهند، اما قبل از رسیدن به ساحه موتر منفجر شده و تلفات جانی را در پی نداشته است. یکی از شاهدان عینی رویداد به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت:
اینمی گارد درمسال زد داخل درمسال شد، بعد دیگه مت صدا زیادتر شد، فریاد زیادتر شد، دیگه داخل می چند تا صوبانه مردمای اهل هنود می سردارا میرن عبادت می جای عبادتگاهشان داخل درمسال.
از سوی دیگر رسانه های هندی با نقل از جی اس شانکر وزیر خارجه هند نوشتند که گفته است حمله به درمسال اهل هنود در کارته پروان یک عمل بزدلانه است و آن را محکوم کرده است. وزیر خارجه هند گفته است که آنها به خاطر جامعه افغانی نگران هستند و این حمله را در کابل از نزدیک تحت نظارت خود دارد. پیش از این در تاریخ ششم حمل سال 1399 زمانی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، در نتیجه حمله خونین در درمسال اهل هنود در حوزه اول امنیتی کابل دست کم 25 تن کشته شده و 8 تن زخم برداشتند. آن زمان نزدیک به 80 تن که در ساحه گیر مانده بودند از سوی نیروهای امنیتی پیشین نجات داده شده بودند. این حمله زمانی صورت می‌گیرد که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان شمار زیاد اهل هنود افغان به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و حالا تعداد اندکشان در ولایت های کابل و ننگرهار ساکن هستند.
در باره حمله به عبادتگاه هندوها در کابل با تعمیم آسی تحلیلگر مسائل امنیتی گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که به نظرش این حمله کار کی بوده می تواند.
خب اساسا تمام نشان های گروه داعش دارن که داعش این حمله را انجام داده، مشخصاتش همید، اما تا هنوز مسئولیت نگرفتن. ما برداشت میست که یا کار داعش است یا کار یکی از گروه هایی است که تحت چتر طالبا کار میکنن و این حمله را تمامیش نشان های از رو دارن.
طالبان به نقض حقوق اقلیت ها در افغانستان متهم هستند، اتهامی که طالبان رد میکنن. حمله به عبادتگاه اهل هنود و سک در کابل نشان دهنده چیست؟ آیا طالبان در تامین امنیت اقلیت ها کوتاه آمدند؟
خب طالبان یک گروه ملیشه هستند که تا هنوز به یک حکومت مبدل نشدند و نیروهای امنیتی دفاعی طالبان یک نیروی مسلکی نیست، زیادتر یک ماشین جنگی. اینا کار کشفی و پلیس و تحکیم قانون نمیدانند و به او آموزش هم ندیدند. و در این وقت نیروهای امنیتی دفاعی و کشفی طالبان یک تقسیم واضح کار بین خود ندارن و همچنان ظرفیت های لازم و آموزش های لازم ندارن. بنابراین پیشگیری از این عملات بر از اونا در نبود آموزش ها، ظرفیت های تخنیکی و مسلکی و در این وقت یک تقسیم کار واضح بین ارگان های امنیتیشان بسیار سخت است. اما ای که طالبان حقوق اقلیت ها را در افغانستان پایمال کردن، او خب یک چیز از حرمان شمس است که او را ملل متحد و دیگه ارگان های بین المللی بی‌طرف مستند ساختن. شما از گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد دیروز شنیدید که به بسیار شکل واضح گفت که اقلیت ها در افغانستان حقوقشان پایمال میشه و نه تنها که پایمال میشه بلکه تخلفات گسترده وجود دارد.
آسی صاحب، برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادهای امنیتی به چه اقدامات نیاز است؟
خب اساسا سه کار فوری باید انجام شود. یکی که طالبان نیروهای خود باید مسلکی بسازند، برشان یونیفرم بدن، آموزش بده نشانه، ظرفیت های تکنیکی شان را بالا ببرند. دوم یک تقسیم کار واضح بین ارگان های امنیتی و کشفی طالبان باید تنظیم شود. و سوم یک برنامه و تمرکز ویژه به بالای عبادتگاه های اقلیت ها در افغانستان و همچنان مراکز آموزشیشان باید شود و یک نیروی ویژه تنظیم شود به خاطر حفاظت از مثلا گردواره هایی که در افغانستان وجود داره یا تکیگاه هایی که وجود داره و دیگه مراکز آموزشی و عبادتگاه اقلیت ها. اونا نیاز به یک توجه ویژه، سرمایه‌گذاری ویژه و یک نیروی ویژه دارن و کارهای کشفی ویژه دارن. در غیر از صورت این حملات همون قسمی که میبینیم یک پیشینه بسیار طولانی دارن و ای اول آخرش نخواهد بود.
و ادامه این رویدادها چی پیامدهایی میتواند به دنبال داشته باشد؟
خب ادامه از این عملیات ها و این حملات تروریستی باعث از این میشه که اقلیت هایی که در اقلیت هستن، یعنی اقلیت اقلیت که مثل سیک هاستن، اینا افغانستان رو ترک کنن و متاسفانه یک تاریخ، یک پیشینه تاریخی که اینا دارن کاملا از بین بره از افغانستان و همچنان دیگه اقلیت ها یا مجبور به ترک افغانستان شوند یا ای که مجبور به ای شوند که طلا بردارن و خودشان از خود دفاع کنند و ای افغانستان به یک انارشی امنیتی و سیاسی خواهد برد و ای چیزیست که گروه های تروریستی مثل داعش می خواهد که در افغانستان یک جنگ فرقه ای و مذهبی را بیافته و اونا در اوت یک محیط از ای استفاده کنند و افغانستان به یک انارشی و جنگ داخلی ببرند و مثل عراق و سوریه.
گفتگوی بود با تمیم آسی، تحلیلگر مسائل امنیتی اینجا رادیو آزادی است. 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. نیروهای روسی شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین را بمباران کردند. مقام‌های اوکراینی از تلفات در این شهر خبر دادند. بیشتر در این گزارش.
لیسیچانسک یکی دیگر از شهرهای شرقی اوکراین که در سواحل رودخانه سیوریسکی دوینتس واقع است، زیر بمباران شدید نظامیان روسی قرار گرفته است. روس‌ها هنگامی به این شهر حمله کردند که نیروهای اوکراینی از چند هفته به این سو تنها در سیویرودونیسک مشغول مبارزند. ارتش اوکراین گفته که امروز در لیسیچانسک اهداف نظامی و تأسیسات غیر نظامی آنان زیر آتش توپخانه‌ای و راکتی سنگین نیروهای روسی قرار گرفته است. سرهی هیدای، فرمانده منطقه لوهانسک که مسئولیت لیسیچانسک و سیویرودونیسک به عهده اوست، در صحبت با تلویزیون دولتی اوکراین گفته در این حملات روس‌ها شماری از مردم کشته شدند. او آمار دقیقی ارائه نکرده. آقای هیدای سپس در یک بیانیه آنلاین تایید کرده که در نتیجه حملات اخیر رفت و آمد در یکی از راه‌های مواصلاتی مهم ناممکن شده است. وزارت دفاع بریتانیا که جنگ اوکراین را از نزدیک تحقیق می‌کند و هر روز معلومات استخباراتی منتشر می‌کند، امروز اعلام کرده که در 48 ساعت گذشته نظامیان روسی در حال پیشروی به شهر جنوبی ایزیومند و می‌خواهند این شهر را از سمت شمال محاصره کنند. روس‌ها در زمانی در شرق اوکراین و برخی دیگر مناطق آن به حملات خود شدت دادند که رهبران چند کشور اروپایی به شمول فرانسه و جرمنی پریروز به کیف رفته بودند و به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور وعده هر نوع همکاری را دادند. آمریکا هم کمک 1 میلیارد دلاری در بخش نظامی را اعلام کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. اکنون چند خبر اقتصادی.
دهقانان ولایت کنر در این فصل در حدود 200 میلیون افغانی درآمد داشتند. وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان این آمار را به دست می دهد. مصباح‌الدین مستعین سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این فصل دهقانان کنر در کنار تربوز از شفتالو نیز حاصلات خوبی به دست آوردند. او افزود در 5 ولسوالی ولایت کنر که از جمله ولسوالی های مهم این ولایتند بیش از 500 هکتار زمین تربوز کشت شده بود که 24500 تن حاصل از آن برداشت شده است. آقای مستعین افزود وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان می خواهد تا ظرفیت باغداران و دهقانان را افزایش دهد. تخم های با کیفیت و اصلاح شده برایشان توزیع کند تا با استفاده از سردخانه های میوه و سبزی ها محصولات با کیفیت را به بازار عرضه کنند. این در حال است که دهقانان در شماری از ولایت ها از فراهم نشدن کمک های زراعتی شکایت دارند. ایران علاقمند به سرمایه گذاری در بخش برق در افغانستان است. شرکت برشنای افغانستان تحت مدیریت طالبان با نشر این خبر در صفحه رسمیش نگاشته است که محمد ایساسانی رئیس عمومی اجرایوی شرکت برشنا روز جمعه با بهادر ایمنیان سفیر ایران دیدار داشته است. در این دیدار آقای ایمنیان گفته است که کشورش آماده سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف برق در افغانستان است. او از تیم تکنیکی شرکت برشنای افغانستان تحت مدیریت طالبان دعوت کرد تا به ایران سفر کنند و در مورد چگونگی سرمایه گذاری در بخش برق صحبت کنند. محمد ایساسانی از علاقمندی ایران برای سرمایه گذاری در بخش برق در افغانستان استقبال کرده است. این در حال است که مردم از افزایش پرچبی های برق در 10 ماه گذشته شکایت دارند. و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 45 پول، 1 یورو 95 افغانی و 64 پول، 1 پوند انگلیسی 110 افغانی و 80 پول، 1 درهم امارات 24 افغانی و 35 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 67 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 436 افغانی.
بیشتر از خبر.
نشریه‌های جهان درباره افغانستان چی نوشتند؟ برخی از این نشریه‌ها را سید سمی عباس مرور کرده.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد استفاده از مواد مخدر به خصوص هیروئین در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. در آغاز این مطلب می‌خوانیم که هیروئین افغانستان تنها به کشورهای دیگر مشکل ایجاد نکرده، بلکه در داخل افغانستان هم فاجعه ایجاد کرده است. روزنامه تصویری را در زیر یک پل در کابل به نشر رسانده که در آن حدود 1000 معتاد با لباس‌های کثیف و دریده دیده می‌شوند که بعضی‌ها افتادند، یک تعداد نشسته و یک تعداد هم استادند. این تصویر از پل سوخته است که از سال‌ها به این سو به یک مرکز معتادین تبدیل شده. طوری که روزنامه یادآور می شود، در تصاویر چنین معلوم می شود که در اینجا اکثر جوانان هستند که صرف پوست و استخوان آنها مانده است. تلگراف می نویسد در حالی که کشورهای غربی بسیار تلاش می کنند که کوچه های شهرهای خود را از هیروئین افغانستان در امان نگه دارند، خود افغانها قربانی این مواد شدند. به اساس سروی که در سال 2015 صورت گرفت، در 39 میلیون نفوس افغانستان بین 1.9 تا 2.3 میلیون نفر به مواد مخدر معتاد می باشند. تخمین می شود که استفاده از تریاک در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در افغانستان زیاد است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان و مشکلات اقتصادی، گمان می رود که وضعیت در رابطه با استفاده از مواد مخدر بدتر شود. کامران نیاز، عضو دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم در ملل متحد، به روزنامه گفته است وقتی که مشکلات اقتصادی زیاد باشد، وقتی که بیجا شدگان وجود داشته باشند، در چنین حالت مردم بیشتر به مواد مخدر پناه میبرند. کسانی که در زیر پل سوخته افتادند، تقریبا تمام آنها از هیروئین و یا مواد دیگر مخدر به نام شیشه استفاده میکنند. هر یک از اینها سرگذشت جداگانه دارد، اما اکثریت آنها میگویند که در ایران به مواد مخدر آلوده شدند. در سال جاری طالبان کشت کوکنار را ممنوع اعلان کردند و با این امیدواری ایجاد شد که تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش خواهد یافت. اما روزنامه تلگراف می نویسد این معلوم نیست که طالبان به این تعهد خود پابند خواهند ماند یا خیر. نشریه انسایدر در شماره اخیر خود در مورد مبارزه در برابر خشونت علیه زنان در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده. نشریه به تلاش های یک خانم افغان به نام وحیده امیری اشاره کرده است که می گوید از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال گذشته آرام ننشسته است. او با یک تعداد دیگر از خانم ها در کابل و شهرهای دیگر مظاهرات را راه اندازی کردند که به همین دلیل او بازداشت شد و بالاخره به ترک وطن مجبور گردید و اکنون در پاکستان به سر می برد. خانم امیری به نشریه اینسایدر گفته است زنان افغان برای تامین حقوق و عدالت در کشور خود به مبارزه دوام می دهند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خبرنگاران به ویژه خبرنگاران ولایتی میگویند که با مشکلات زیاد مواجه شدن، عدم دسترسی به اطلاعات، سانسور موضوعات، تهدید و کتمان حوادث توسط مقامهای محلی طالبان از جمله مشکلاتی هستند که خبرنگاران میگویند به آن روبرو هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به برخی مشکلات پیشروی خبرنگاران در ولایات میگوید که تلاش میکنند تا از طریق ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ به مشکلات خبرنگاران رسیدگی شود. بیشتر در این گزارش مفصل.
احسان الله ولسمل به عنوان گزارشگر یک رسانه ملی در ارزگان کار میکند. او میگوید نگرانی اصلیش در زمان نوشتن این است که مقامات محلی چگونه به نشر آن واکنش نشان خواهند داد و چه اقدامات علیه او انجام خواهد شد. آقای ولسمل می گوید که نه تنها می ترسد بلکه همه روزنامه نگاران در منطقه با نگرانی های مشابه روبرو هستند.
وقتی همه ما خبرنگاران گزارش می دهیم، ترس ما از این است که مسئولان در برابر آن چه واکنش نشان می دهند و چه اتفاق برای ما می افتد. این ترس برای خبرنگاران یک نوع محدودیت است.
عدم دسترسی به اطلاعات، سانسور موضوعات، تهدید و کتمان حوادث توسط مقامات محلی از جمله مشکلات است که خبرنگاران با آنها مواجه هستند. این تنها ولسمل نیست بلکه بسیاری از خبرنگاران در ولایات دیگر نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. ریحان نورزی رئیس یک رادیوی محلی در قندهار گفت که موضوعات مورد علاقه مقامات محلی طالبان را می توانند گزارش دهند، اما نمی توانند در مورد موضوعات دیگر گزارش دهند. او می گوید عدم همکاری با خبرنگاران ممکن است منجر به استعفای خبرنگاران ولایتی از وظایفشان شود.
یعنی کم کم خبرنگاران این حرفه را رها کرده و شغل روزنامه‌نگاری را ترک میکنند.
خبرنگاران در ولایت شرقی ننگرهار نیز از مشکلات مختلف شکایت دارند. آنها میگویند که حتی از سوی مقامات محلی با آنها گفته شده که چیزی علیه نظام نباید منتشر شود. یکی از خبرنگاران در این ولایت که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
مسائلی است که میگویند باید یک بار بررسی شود و بعد منتشر شود. یعنی میگویند طبق منابع چیزی که منتشر می شود نباید خلاف نظام موجود باشد.
اما در ولایت شمالی کندز این قصه به گونه دیگر است. شماری از خبرنگاران که در آنجا کار میکنند میگویند که مقامات محلی طالبان در ارائه اطلاعات با آنها همکاری میکنند و هیچگاه در ارتباط به کدام موضوع تهدید رخ نداده است. نوید الله یک خبرنگار محلی در کندز بر رادیو آزادی گفت:
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم، به هر ریاست، به هر اداره که سر زدیم، همراه ما مصاحبه کردن، برای ما کلیف فرستادن. هیچ محدودیت برای ما وضع نشده راستش و همچنان تا حال هیچ فرد یا هیچ نهاد از طرف امارات اسلامی برای ما نگفتن که این گزارش شد خوب نبود، یه گزارش باید لغو شوه، ای را باید کار نکنی.
مسئولان فدراسیون خبرنگاران و نهادهای خبری نیز میگویند که خبرنگاران در افغانستان به ویژه در ولایات بیش از هر زمان دیگر تحت فشار هستند و سوی طالبان اجازه کار آزادانه به آنها داده نمی شود. عزیز احمد تسل یکی از اعضای این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت:
جان خبرنگاران در خطر است. با قحطی، ناامنی، تهدید و فشارهای روانی روبرو هستند. زندانی می شوند، شکنجه می شوند و سانسور می شوند. به این معنا که هر ظلمی که در حق مردم دیگر صورت می گیرد با خبرنگاران نیز صورت میگیرد.
افغان خبری الان سر روان.
وی گفت که مسئولان این فدراسیون بارها موضوع خبرنگاران را با طالبان مطرح کردند اما نتیجه نداشته است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید ممکن است در برخی ولایات به دلیل سوء تفاهم‌ها مشکلات وجود داشته باشد، اما آنها تلاش میکنند تا مشکلات خبرنگاران را از طریق ریاست‌های اطلاعات و فرهنگشان در ولایت‌ها حل کنند.
اسلامی مرد با طول
ساخت. وضعیت خبرنگاران در همه مناطق امارت اسلامی خوب است، اگرچه در سطح ولایت در برخی زمینه‌ها سوء تفاهم‌های وجود دارد و معمولاً در این زمینه‌ها ناآگاهی وجود دارد. اطلاعات به درستی منتقل نمی‌شود، اما ما همچنان تلاش میکنیم تا از طریق ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ با خبرنگاران تعامل خوبی داشته باشیم و تا حد امکان به سوالات آنها پاسخ دهیم.
این در حال است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌ها برای خبرنگاران و رسانه‌ها افزایش یافته است. حتی در برخی موارد خبرنگاران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زندانی هم شدند. با این حال تصمیم طالبان برای پوشاندن چهره مجریان زن در تلویزیون‌ها واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. در روز پیش انجمن ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا با صدور بیانیه از طالبان خواست تا به بازداشت خودسرانه خبرنگاران افغانستان پایان دهد. طالبان بارها گفتند که در چوکات شریعت اسلامی متحد به آزادی رسانه ها هستند، اما انجمن خبرنگاران افغانستان در 27 ماه هود به مناسبت روز ملی خبرنگار گفت در 7 ماه حکومت طالبان 82 رویداد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که در بیشتر آنها طالبان نقش داشتند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 1:27 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغان از لوگر باز هم برتان پیام میگذارم. دختران امروز مادران فرداست، پس فردا چه توقع خواد داشتند از مادر که هیچ چیز را نمیداند فرزند خوب تربیه کند؟ اولین معلم انسان مادر است، پس باید بیشتر از طبقه ذکور در فکر تعلیم و تاثیر دختران باشند. طالبان قدر از فهم دور مانده که میخواهند دختران چو حیوانات زندگی کنند و مزدود ساختن مکاتب دخترانه به این معنی است که ما را از دایره انسانیت بیرون کردند و امیدواری ما فلان خیلی کم شده به این که ما دوباره بتانیم تحصیل و تعلیم خود ادامه بدیم، ولی بازم خداوند مهربان است و ما با اینها تسلیم شدنی نیستیم.
اینها میگن که ما از وقتی که به افغانستان حکومت میکنیم امنیت را به طور کامل برقرار ساختیم. اصلا ما امنیت را در افغانستان ندیدیم، خصوصا در شهر کابل. اینا مردم عام اثبات میکنن که تو کجا میری و کی هستی و چه کار میکنی و حتی تلفون را چک میکنن. گالری تلفون که حریم شخصی یک انسان میباشه او را چک میکنن که در تلفونت موسیقی نباشه. نمیفهم اینا آیا آگاهی از اسلام دارن ندارن. متاسفانه ما در این بدبختی زندگی میکنیم و خداوند حتما ما را لایق همه قسم یک دولت دیده بود.
سلام خود را برای کارکنان رادیوی آزادی در ساعت نیک تقدیم می دارم. رادیو را می گیرم فقط اما هر وقت حقوق زن، حقوق زن. آیا معلولین هم حقوق دارد یا ندارد؟ آیا معلولین هم بشر هستند یا نیستند؟ معلولین که همش یک طبقه بیچاره، یک طبقه مسکین و از پا افتاده است. باید ملل متحد درباره معلولین یک چاره سازی کنه، غم معلولین را بخورد و سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر پخش می شود، اما پیش از آن فشرده خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در منطقه کارته پروانه کابل، دو تن به شمول یک نیروی امنیتی طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفت که حمله پس از پادر آمدن مهاجمان پایان یافت. او گفته که اجساد 2 مهاجم در محل دیده شده. مارکس پوتزل دیپلمات آلمانی به عنوان معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تعیین شده است. پوتزل اخیراً به عنوان سفیر جرمنی برای افغانستان کار کرده و پیش از آن از سال 2017 تا سال 2021 به حیث نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه کرده بود. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز دارد. بر اساس بیانیه‌ای که دیروز از سوی این نهاد نشر شد، تا کنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید میدان هوایی ننگرهار پس از حدود 2 دهه برای پروازهای ملکی آماده شده است. و 2 سرباز پیشین آمریکایی که برای دفاع از اوکراین در برابر تهاجم غیر مواجه روسیه علیه اوکراین به آن کشور رفته بودند، به سوی نیروهای روسیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها این 2 نظامی که باشنده های اصلی ایالت آلابامای آمریکا اند، در جریان جنگ در خارکیف به دست نیروهای روسی اسیر شدند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز میشنویم که اتحادیه اروپا نگران افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان است.
معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این بخش آمادگی کامل دارد.
در این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل قاچاق مواد مخدر از افغانستان را برای همسایه های این کشور تهدید میداند.
ما تلاش میکنیم تا جلوی قاچاق را بگیریم، اما اگر اینها میخواهند که راه حل برای این مشکل جستجو کنند، ما آماده ایم با آنان ببینیم.
یک روانشناس در رابطه با دشواری های آماده کردن ذهن معتاد به ترک اعتیاد به ما میگوید:
اگر من تانسته باشم در جریان 8 سال یا 7 سال وظیفه خود یک شخص از لحاظ قایده که دارم نجات داده باشم، بشریت نجات دادیم.
شیلا میگوید صحت، ثروت و فرزندش را در راه اعتیاد از دست داد.
امی اشتوکه کن بخیر خورد است، مثل توی تغذی واره سعیش اشتیا نداره نمیخورد.
در ادامه برنامه این هفته میشنویم که اکرم چرا قهر کرده و در نصف شب با ترک خانه به کجا میرود.
خب بابا، دلت که سرم اعتبار میکنی یا نه؟ ما میرم دیگه.
او بچه، تا این نصف شب کجا میری؟
یا جای خواهد رفتم دیگه مادر.
نخست به نگرانی ها در اروپا از وضعیت مواد مخدر در افغانستان می پردازیم. اتحادیه اروپا نگرانی آن است که با افزایش بیکاری و فقر در افغانستان، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور افزایش خواهد یافت. در گزارش تازه اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا آمده است که بیکاری، فقر شدید اقتصادی فرصت مطلوب را برای افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به وجود آورده است. هرچند حکومت طالبان از اجرا شدن کامل فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار اطمینان می‌دهد، اما اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا با اشاره به وابستگی اقتصادی دهقانان به عواید کوکنار منع کامل کشت آن را بعید می داند. همکار ما این گزارش را مرور کرده و جزئیات آن را گزارش می دهد.
اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا یافته‌هایش در رابطه با وضعیت تولید قاچاق و استفاده از مواد مخدر در سال 2022 در این اتحادیه را نشر کرد. در این گزارش وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نامعلوم گفته شده و از افزایش قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان با اروپا ابراز نگرانی شده است. یافته های این نهاد اروپایی نشان می دهد که فرمان 14 حمل رهبر حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در کوتاه‌مدت عملی نخواهد بود، زیرا وابستگی شدید اقتصادی دهقانان به عواید کوکنار در افغانستان آنان را وادار خواهد ساخت که در هر حالت کشت آن را ادامه دهند. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها بر تطبیق کامل فرمان رهبرشان در رابطه با منع کشت تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید می کند. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید آنان در بخش تطبیق فرمان رهبرشان با مشکلی روبرو نشدند.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این بخش آمادگی کامل دارد و تمامی نهادهای کشفی ما برای تطبیق این فرمان آمادگی کامل دارند و با هیچ مشکل بر نخوردیم.
حکومت طالبان بعد تاریخ 14 حمل امسال فرمان منصوب به ملا هبت الله رهبرشان را نشر کرد که در آن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر منع قرار داده شد. هرچند در دو مورد تخریب کشتزارهای کوکنار در هلمند و یک مورد نیز تخریب بوته‌های بنک توسط نظامیان حکومت طالبان در فراه گزارش شد، اما تا حال عملیات بر کارخانه‌های تولید شیشه و هیروئین در فراه و پروسس تریاک در هلمند انجام نشده است. اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا دریافته است که تولید شیشه در ولایت فرا به پیمانه زیاد ادامه دارد و با وجود مخالفت طالبان با جمع‌آوری بندک یا افدره هنوز نیست جمع‌آوری این بوته وحشی از دامنه‌های کوه ادامه دارد و به افزایش تولید هیروئین و شیشه کمک کرده است. هاشم الکوزی عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران جرگه ازبق افغانستان فقر و بیکاری را از عوامل کشت کوکنار می داند و خواهان همکاری مالی و تکنیکی جامعه جهانی با دهقانان است.
مردم افغانستان بیچاره و فقیرند. حال شما با دهقانان کمک کنید که دهقان خودش با خاص خود از کشت کوکنار رو بگرداند، یا زعفران و یا سبزیجات کشت کنند. شما برایشان سردخانه و فابریکه بسازین تا افغانها سرگرم کار شوند و از این کشت ناروا و بد دست بردارند.
نگرانی اتحادیه اروپا از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان در حال است که به تازگی برخی از کشورهای منطقه به ویژه ایران از افزایش بی پیشینه قاچاق مواد مخدر از افغانستان خبر دادند. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته است که آماده‌اند برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با کشورهای آسیب پذیر وارد گفتگو شده و همکاری کنند.
بله شنونده های عزیز، در مسئله نگرانی از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر میمانیم. سازمان ملل متحد افغانستان را منشأ قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به همسایه هایش میداند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان رشد اقتصادی و تجارت جهانی را آسیب زده است. سازمان ملل متحد و نمایندگان 8 کشور همجوار افغانستان در نشست در تاجیکستان خواهان اقدامات عملی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با استفاده از وسایل تجارت قانونی شدند. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد در سال 2019 میلادی به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از راه گمرک‌ها مجمعی به نام شبکه منطقوی گمرک ها را ایجاد کرد که در آن به شمول افغانستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان عضویت دارند. به تازگی هشتمین نشست این شبکه در تاجیکستان برگزار شد، اما خلاف هفت نشست قبلی که در آن نماینده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک میکرد، به این نشست نماینده حکومت طالبان دعوت نشده بود. در اعلامیه‌ای که در پایان این نشست از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به نشر رسیده، در آن آمده است که قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته از آدرس افغانستان سبب مشکلات به کشورهای همسایه شده است. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC افزوده که این چالش‌ها تهدید جدی را به امنیت، رشد اقتصادی و داد و ستد تجارتی به وجود آورده است. خواستیم در رابطه به این نگرانی‌ها واکنش حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما سخنگویان آن حاضر به گفتگو نشدند. هفته قبل اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه به نگرانی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه به رادیو آزادی گفته بود:
ما تلاش میکنیم تا جلوی قاچاق را بگیریم، اما اگر اینها میخواهند که راه حل برای این مشکل جستجو کنند، ما آماده ایم با آنان ببینیم تا در مورد این موضوع از نزدیک صحبت شود، تا از طریق کار مشترک یک راه حل مشترک پیدا شود.
ایشیتا میتال نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برای آسیای مرکزی در این نشست گفته است که با تحولات اخیر در منطقه نیاز است تا برای جلوگیری از جرایم سازمان یافته تدابیر امنیتی در امتداد سرحدات این کشورها تحکیم یابد. پس از سقوط جمهوریت و آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فعالیت‌ها و کمک‌های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با این کشور متوقف شده و نظارتی بر وضعیت مواد مخدر در افغانستان ندارد. گل احمد عظمی، عضو مشران و جرگه اسبق افغانستان، مواد مخدر و مشکل جهانی و منطقه‌ای می‌داند و خواهان مبارزه مشترک با آن است.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان مشترک باید داشته باشه، یک پالیسی مشخص، تا بتانیم همون فرمان را که امارت اسلامی داده به خاطر مواد مخدر، جامعه جهانی امور حمایت کنه. حمایتش به این معنا کمک‌های اقتصادی کنه، کشت بدیل، زمینی اشتغالزایی و راه ها و شیوهایی که میتونی فقر ختم کنه، با مردم افغانستان باید کمک کنه. بنان یک مبارزه مشترک و جهانی هم ضرورت است.
از زمان ایجاد شبکه منطقوی گمرک ها در این 3 سال 580 کیلوگرم هیروین، بیش از 100 هزار تابلت نشاور، 55 تن مواد کیمیایی و بیش از 500 هزار بسته تنباکو هنگام قاچاق در گمرک های این 8 کشور ضبط شده است. افغانستان یکی از مقصدهای قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای منطقه است که برای تولید هیروئین به این کشور قاچاق می شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. در برنامه این هفته به این مسئله هم پرداخته ایم که چگونه ذهنن یک معتاد را به ترک اعتیاد آماده سازیم. روانشناسان می گویند تغییر ذهن معتاد، تغییر عادات و ترغیب وی به ترک اعتیاد مواد مخدر دشوار است، زیرا مواد مخدر ذهن و روان وی را اشغال کرده است. این که کار در بخش تداوی معتادان چرا دشوار است، نکات جالب و دلگیر کار با معتادان برای کارمندان صحی کدام هست، کارمندان صحی از جریان تداوی معتادان چه آموخته هایی دارند، همکار ما این پرسش ها را از انس سلطانی، مسئول بخش مشوره های روانی و اجتماعی مرکز هزار بستر تداوی معتادان مطرح کرده. و آقای سلطانی نخست برای ما میگوید که چرا کار با معتادان را انتخاب کرد.
در یک مسه کار میکردم، بعد از اون روزای رخصتی خودم کار تیمی داشتیم، اونجا یک پروگرام دو طلبانه ما بوده، او کار میکردیم، بر اطفال کار میکردیم، اکثریت اطفال که سپندی میکردن، سوالگری میکردن، اونا رو ما پیدا کردیم که اینا اطفال معتادین هستن، خانوادهشون معتاد است. اینجا به ما انگیزه پیدا شد، کلانترین مسئولیت در افغانستان همی است که میره ما کار کنیم. زمانی که در این بخش ما کار شروع کردم، در 3 روز اول که ما آمدم، اولین جمع‌آوری که در شفاخانه صورت گرفت، او زمان ما حتی از اعتیاد نمی‌دانستیم که اعتیاد چی است. فقط ما نظری دیده بودیم. همه وقتی که در هم قضیه داخل شدم، من سه شب سه روز خواب نمی برد. روزهای اول بر مام دلگیر شده بود که باید این بخش کار نکنم.
چقدر مشکل است کار کردن در بخش تداوی معتادین یا مشوره دهی برای معتادین؟
تغییر مشکل ترین چیز در عرصه زندگی انسان ها هست که ما بر تغییر کار میکنیم، اما زمانی که ما میبینیم که کار ما نتیجه نمیده، اون زمانی تغییر بر ما هم سخت است که کار کردن با اعتیاد بسیار سخت است.
علتش چی؟ چرا در مریضا تغییر آورده نمیشه یا اونا پس طرف اعتیاد میره؟
اگر من فعلا در دفتر خود نشستم، کار و فعالیت جهت بهبود مریض میکنم، اما در پالوی هزی چندین مرجع دیگه مسئولیت داره که باید دست به دست بتن که مشکل حد اقل حل شه. اما متاسفانه که در افغانستان احتیاط صرف مرتبط به صحت بوده، اینا رو معالجه کنن و به جامعه روانش کنه، اما وقتی که به جامعه روان میکنه، اینجا اصلا اساسات مسئولیت های دیگه ارگان ها شروع میشه، مثل وزارت اطلاعات فرهنگ است، وزارت کار و امور اجتماعی است، کسایی هستن که اینو در آخرین لحظه که ما مریض سالم بر جامعه ده سطر اون روان میکنیم. اما مشکلی که ایجاد میشه برای مریض که دوباره لپس میکنه که ما نتایج کلی نمیگیریم، این است که ما حمایت از دیگر ارگانا نمیشیم. اینی سبب دلسردی بر ما همکارا و شفاخانه میشه که نمیتونیم به شکل اساسی مصدر خدمت به مریضای خود شیم. اگر من تانسته باشم در جریان 8 سال یا 7 سال وظیفه خود یک شخص از لحاظ قاعده که دارم نجات داده باشم، بشریت نجات دادیم. اگر شما از خاطرات مریضا بشنوین یا خانواده اینا رو ببینین که بیا به چی شکل به شفاخانه مراجعه میکنن، چی مشکلات رو با مریض معتاد سپری میکنن، اونو مسئولیت های تو رو وادار میسه درک نکنی وظیفه ته.
دیش سال تخمینی برای ما گفته میتن که چی مریض شما تداوی کرده باشی؟
ما تقریبا در حدود 20,000 مریض را که ما تا سال 1400 تداوی کردیم، اونا بر یک شکل با ما رابطه کاری داشته. اگر شخص خودم مسئول یک دیپارتمنت هستم و تیم مشخصا با اینا مداخله کاری داشتن.
در این بخش که شما کار میکنین چی چیز برای شما بیشتر خوشایند است؟
شخص خودم که مریضا را صحتمند میبینم، در بین معتادین کسایی هستند که اونا سرمایه های افغانستان هستند، انجینرها هستند، دکترها هستند، ماسترها هستند، حقوقدانا هستند. وقتی که میبینی که چی سرمایه های بزرگ افغانستان دیگه را افتاده، او وقت برات لذت بخش میشه که باید بر نجات از یا کار کنی.
شما 8 سال امرای شان کار کردین، اینطور یک چیز حس کردین که شما را تشویق بکنه تا از مواد استفاده بکنی؟
هرگز نه، به خاطر که کسایی که در وضعیت فاده مواد مخدر قرار گرفتن، اونا عدم آگاهی بوده و کارمند ایتیاد که با اینا کار میکنن می سطح آگاهیش بلند است، این میدونه که ایتیاد کدام مشکلات رو در آینده برش به بار میاره. حتی همکارایی که سیگرت و نسوار و پان اینا استفاده میکردن، به مرور زمان وقتی که دیدن به این دنیا آمدن آگاهیشان بلند رفت، حتی اونا همین عادی ترین گروپ های مواد مخدر گفته میشه، اونا ترک کردن.
چه چیز یاد گرفتین در این بخش از کار کردن؟
یگانه چیزی که از مریضا یاد گرفتم، عطفت یاد گرفتم، مهربانی رو یاد گرفتم. به خاطر که بر انسانای سالم هر قدر کار کنی، ارزش کاریت برش معلوم نیست. اما برای یک مریض ایتیاد، یک بار سنش تبسم کنی، یک نوازش کوچک بتیشه، تشویق کنیشه، سالها که تو رو ببینه و فراموشش نمیشه. من کان رو تو که بازار میرم، با صدا میکنن دکتر صاحب، بازو وقت من میفهم که نه از مریضای ما هستن. پرسان میکنم بچیم در کدام سال در شفاخانه بستری بودیم؟ یعنی سال من در شفاخانه بستری بودم. شخص خودم که 8 سال با ایشان کار کردیم،